زمانی باعث برانگیختن قوه تخیل منم شد، ولی متاسفانه استعداد من برای نقاشی به اندازه ذوق و علاقم نبود.
احتیاج به کمک ندارین خانم هیل.
خودم از اختش برمیام، متشکرم.
هیل عصبی به جورج نگاه میکنه و میره.
بفرمایید.
هر سی میشینه. کستینز کنار جورج و پوارو روی مبلی تک نفره. پوارو چایشو برمیداره. شکر.
مرسی.
جورج شکردونو جلوی پوارو میذاره.
و این دوتا برادر دو قلو بودن؟
بله، اخلاقا مثل هم نبودن ولی شباهت زیادی داشتن.
با هم سازگاری و صمیمیت داشتن، درسته؟
سازگاری؟ ما به هیچ وجه، اونا 20 سال بود که با هم دیگه حرف نمیزدن.
20 سال؟ چه چیزی باعث اختلاف اونا شده بود؟
خب سالها قبل شارلوت مدل نقاشی هنری بود، در واقع براش انگیزه خلاقیت هنری بود.
چه جالب.
همون نقاشی توی دفتر اون نمایشگاه. بله.
و بعد از مدتی آنتونی با شارلوت ازدواج کرد و به این ترتیب نقاش به آدمی شکست خورده و منزوی تبدیل شد.
بله. و زخم‌های چنین شکستی بسیار عمیقه.
خب اختلافاتشون دیگه الان از یادها رفته و هر دوشون هم مردن.
قوا رو جمع کنیم و به زمین بازی برگردیم.
جورج نفهمیده.
ببخشید، یه اصطلاحه.
یه اصطلاح.
هستینگز چای می نوشه، پوارو هم می نوشه. پوارو در کنار خانم هیل قدم می زنن، هستینگز هم پشت سرشون.
رفت بدون یه تشکر از زحمتهایی که کشیدم، حتی یه پنی هم برای من به ارث نذاش.
یعنی در وصیت‌نامه اصلاً اسمی از شما برده نشده؟
وصیت‌نامه‌ای در بین نبود.
روزنامه، آخری خبر، روزنامه.
هستینگز عاشق روزنامه است، می ایسته. پوارو و هیل میرن. هستینگز پولی میده و روزنامه این میخره.
بفرمایید.
محبته بازی جلوی منظره گسکوه. پوارو و هیل که روی نیمکت نشستن به پسر بچه که بازی میکنه نگاه میکنه.
خانم هیل، میتونید به من بگید دقیقا چه ساعتی آقای آنتونی گسکوه این فوت شد؟
1 بعد از ظهر جمعه پیش. من تنها بودم، اونم همینطور. و من تلفن کردم به جورج. منظورم آقای لاریماره که زمان زیادی باقی نمونده، اما اون قبل از یک شنبه نیومد.
چشمشون به هستینگز میفته که روزنامه به دست به اونها میرسه و مقابل نیمکت میست.
تا روز دوم آسه 63 امتیاز بدون باخت و تیم انگلیس با مجموع امتیازهای لیلان 109 تا و اینز 120 امتیاز. میدونی این اولین باره که تیم میزبان به این صورت رکورد شکسته.
نگاهی به آسمان نیمه ابری میکنه.
البته به شرطی که هوا همینطوری بمونه.
هستینگز یک ورزشکاره.
پوارو بلند شده، ادای احترام میکنه و هستینگز هم با لبخندی خداحافظی میکنه و هر دو میره. خانم هیل در تنهایی به اطراف نگاه میکنه. کارگاه ها به خود روی روباز هستینگز میرسن و سوار میشن.
وانمود کردن به این که من از آشناهای هنری گسکوین هستم تمام سوالات و تحقیقات منو گذاشت به حساب کنجکاوی.
خب اطلاعاتی که تو گرفتی تئوری منو رد میکنه.
بله، تو طبق داشتی اختلافات دو برادر به جاهای باریک بکشی.
چپ شده. پوارو و هستینگز قدم زنان در پیاده رو.
هنری گسکوین هفته ای دوبار این مسیر رو از خانهش تا رستوران بیشاپ میرفت و برمیگشت. این براش عادت شده بود، یک عادت همیشگی.
به اون ور خیابون میرن.
حالا بعد از اینکه قاتل روز شنبه عصر هنری گسکوین هنرمند بینوا را بکشه، تصمیم میگیره مدتی خودشو به قیافه اون در بیاره.
همچنان قدم میزنن و تحلیل.
هستیم، کجا ممکنه یک آدم بتونه یک روز عصر با یک قیافه وارد بشه و بعد ناگهان به عنوان یک شخص دیگه با قیافه متفاوت خارج بشه؟
خب ممکن از یه هتل استفاده کرده باشه
بدون اینکه کسی کوچکترین سوءظنی ببره.
بعد از اون تغییر قیافه توی رستوران قاتل باید از ماسک خودش بیرون بیاد.
بعد از رستوران قاتل احتیاج به جایی داره که لباسهای خودش رو بپوشه و تغییر قیافه بده.
نکته پیچیده این مسئله در همین جاست.
پوارو هستینگز رو متوقف میکنه.
فکر میکنم جوابو پیدا کردم.
یه دستشوی عمومی که نظافت چیش میره تو و با یک سطوی تیشوی نخی زمین رو تمیز میکنه. پوارو و هستینگز هم میان. نظافت چی مردی تقریبا مسنه، با دیدن آقایون که دارن نگاه میکنن دست از کار میکشه.
اگه فکر کردین اومدین تماشا خونه باید بگم عوضی اومدین.
بهتون اطمینان میدم که درست اومدیم مسیو.
سر به سر من نظرین که اصلا حوصله‌شون ندارم.
متاسفم میشم.
امثال شما رو تا به حال زیاد دیدم.
نه فکر نمی کنم.
نزدیک میشم.
و اگه اشتباه نکنم این کرایی که سر شماست بیشتر به یک آدم هنرمند میاد.
کلاه از سر من بر میداره.
ببینم شما چی هستی؟
چه بدونید چه ندونید، نگه داشتن مدارکی که منجر به متهم کردن یک جنایتکار معروف میشه جرم سنگینیه آقا.
چه مدارکی؟
دستمال گردن زرد رنگی که به هنگام وقوع جنایت به گردن قاتل هنری گاسکوین بوده و بالاخره جاکتی که اینجاست و شلوارش.
توی اتاق مرد بر میداره.
ژیلت هم رنگ
اونم بر میداره.
و یک عصا
اونم بر میداره
که از چوبه ممتاز بوده.
خب اینا همونجا بودن، نگه داشته بودم تا بتونم از فروش چیزی به دست بیارم.
در واقع دوستی و صداقت نشون دادید. اینم برای جبران ناراحتی شما. بوچه غمی
سکه کف دست مرد بزنه. مرد خوشحال میشه. بوارو بایستینز از دستشوی عمومی خارج میشه. دفتر پوارو کارگاه خصوصی پشت میزش نشسته و یک عکس 3x4 رو با دقت با عینک نگاه میکنه. دنبال چیزیه، متوجه نمیشه. کشوشو باز میکنه و یه ذره بین بزرگ در میاره. حالا عکس رو با ذره بین نگاه میکنه. هستینگز وارد میشه، رادیو رو روشن میکنه، خودشو در میاره، اما پوارو مشغول کاره.
خب خانم لین از ساعت 1 تا 5 عصر شنبه برای یک کلاس نقاشی مدل بوده.
تا لحظاتی دیگه.
بله خانم لین بیگناهه.
هستینگز سری میشینه کنار رادیو.
این بار سرعت توپ بیشتره. توپ دارلینگ به جایی که به هوا بره.
پوارو از روشن بودن رادیو راضی نیست.
خیلی راحت توپ رو گرفت.
ماکسین هم همینطور. اونم موقع پاریس بوده. به این ترتیب برمیگردیم سر جای اولمون.
نه از اونجا دور شدیم. ما الان میتونیم حرکت آخر رو انجام بدیم. خواهش میکنم به خانم لیمون بگو شماره سرباز را چپ و برون بگیره.
هستینگز ناراضی پا.
به این ترتیب تیم میزبان از همه رقبای خودش جلو میفته. 204-4. خب شنوندگان عزیز، به دنباله برنامه توجه کنید. مطمئن باشی تا ساعتی دیگر مسابقات دیگری رو برای شما پخش خواهیم کرد.
جورج وارد ساختمان تئاتر میشه و با تبختر راه.
عصر بخیر تدی؟
عصر بخیر آقا.
تدی مشغول نظافته. پلیسی دورتر قدم میزنه. جورج وارد سالن میشه و میبینه که پوارو، هستینگز و سرباز از جب روی صحنه هستن و متخصصین آزمایشگاه جب هم مشغول کار. پوارو هم جورج رو دیده.
موسیو لوریمر خوشبختم، لطفاً بیاید اینجا.
جورج یواش میاد جلوی صحنه و میایسته.
پوارو چه خبر شده؟ اینا کی هستن؟ کپتن هستینگز رو که میشناسید و ایشون هم سرباز راست جب از سکاتلند یارد.
ما مدارکی داریم که نشون میده مرگ دایی شما اتفاقی نبوده. آقا
اتفاقی نبوده؟ ونزیسی؟
احتمالا یعنی یه لحظه بیا. و جورج که بالا اومده میاد سر میز.
این لباس ها؟ لباس هایی بوده که قاتل تنش کرده، بعد از قتل خودشو به شکل دایی شما در آورده، به رستوران رفته، غذا خورده و بعدم این لباس ها رو دور انداخته.
یه متخصص که بالای سر یه میکروسکوپ توضیح میده.
موهای سفید که اینجا دیده میشه از کلاه گیسه و موهای تیره تر متعلق به شخص قاتله. تشخیصش ساده است.
کلاه گیس؟ لباس دایی من؟ بله. و بالاخره پایان دادن به یک عمل جنایتکارانه. شنبه عصر بعد از اینکه اون هنری گاسکوین رو به قتل میرسونه، قاتل روی میز تحریر هنری دنبال یک نامه میگرده. نامه ای که روز قبل خودش برای هنری پست کرده.
نامه رو از این متخصص میگیره.
چه چیز مطمئن تر از یک دعوت نامه به گالری هنریه؟ به هر حال اون یک کار هنرمندانه دیگه باید انجام میداد. ولی در این مورد مهارتی نداشته.
پاکت نامه رو زیر ذره بین میذاره.
نگاه کنید.
لندن W1 4:30 دقیقه PM 16 جون شماره 34.
اون تاریخ مهر پست خونه رو از 15 به 16 تغییر میده.
با یه پنبه عدد تاریخ رو تمیز میکنه. بله 15.
و بعدم لکه روی پاکت رو پاک میکنه که جعل تاریخ رو پنهان کنه. این پاکت رو تو جیب ربط و شامر مقتول میذاره و بعد در حالی که خودش رو به شکل پیرمرد درآورده به رستوران بیشاپ میره و اینجوری شده که خب
سوال اینه که آیا هنری گسکوین اصل اون روز فوت کرده؟ بله، اما بعد از ساعت 9:30 که پست‌نامه رو تحویل داده.
چه کسی این کارو
کرده؟ چه کسی؟ من اول به همکاراش سوءظن بردم، ولی خب همه مدرک داشتن که جای دیگه‌ای بودن. به این ترتیب ما متوجه خانواده‌اش شدیم. برادرش آنتونی که مرده بود، و ظاهراً شما بودین که البته هنوزم هستین. خب شما کجا بودین وقتی دایتون مرده بود مسیو؟
من اینجا بودم برای سانس دوم نمایش.
البته
بله، اما این مربوط به عصر شنبه است آقای لوریبر. هیچ کدوم از کارکنان تئاتر یادشون نمیاد شما رو اون روز بعد از ظهر اینجا دیده باشه.
حتما در اون موقع شما مشغول کار دیگه ای بودین مسیو.
بله،
به خاطر سوندن دایتون.
یعنی من اونو کشتم؟
همه به هم نگاه میکنه.
من محاله، چون من هیچ اختلافی باش
بعد از مرگ آنتونی هندی تنها خویشاوندی بود که بین شما و املاک پدریش قرار داشت.
این یه دروغه، به من تهمت میزنی.
مدرک داره، نزد متخصصی میره که ماشین تایپی جلوشه.
ما یک نمونه از شکل حروف ماشین تایپی که در دفتر کارتون هست تهیه کردیم مسیو.
کاغذی از اون ماشین تحریر برمیدن.
من مطمئنم که با حروف آدرس روی پاکت به راحتی میخونه و یکیه.
به جورج نشون میده
و با امضای قاتل.
جورج نگاهی میکنه، لحظه درنگ میکنه و از صحنه پایین میاد. پلیس رو رفت کنار، روشن میکنه. از پشت تمام ستونهای تالار پلیسی بیرون میاد. جورج راه فراری نداره، چاره ای نداره جز تسلیم. جب آرام آرام به سمت جورج میره. رستوران بیشاپ، پوارو، استینگ، جب به اتفاق دکتر بولینگتون سر یک میز مشغول شام خوردن هستند.
پس اون سالن تئاتر بود که شما رو به لوریمر زنین کرد.
اون یه تئاتر در اختیار داشته، میتونسته نقش پیرمرد و حسابی تمرین کنه.
دقیقاً. و موقعی که خدمتکار آنتونی بهش تلفن میکنه میفهمه که تمام ثروت آنتونی به هنری میرسه، چون وصیت‌نامه‌ای وجود نداره.
پوارو هستینگز رو میبینه که به نقطه خیره شده.
هستینگز، مثل اینکه رنگت پریده، حالت خوب نیست؟
هستینگز یهو بلند میشه. روزنامه ای روی میز بغل دیده که مشتری جا گذاشته.
مسابقه پارو غیر عادیه.
همیشه
طبق داری، همیشه تیمی که تو دوست داری برنده بشه. نه منمی، من معتقدم در روز مسابقه سرمربی اماتور به کار گرفت.
تو رو لبخند میزنه و این معما هم حل شد. شنوندگان عزیز، سپاسگزارم بابت همراهیتون با این قسمت از سریال پوارو. امیدوارم شنونده قسمت‌های بعدی این سریال جذاب هم باشید. تهیه کننده این کار جناب آقای علیرضا بهروش بودند. صدا بردار پرهام پرتو و بنده که افتخار داشتم به عنوان نویسنده و راوی در خدمتتون باشم، بهرام سروری نژاد. باز هم خواهیم اومد. منم مراقب سلول‌های خاکستری مغزتون باشه. خدا نگهدار.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو میپوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جان سوزد، سازش خاموزد رفته ز شور و نوا؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. دگران عشق پنهان سوزد، آن جان سوزد، آن دم ها چه شد؟ آن پیمان یاری بستن، با یاران بنشستن، آن رویا کو؟ تا عشق آموز جان بودی، قبله گل رخان بودی، ای دل خسته غیر از من با همه مهربان بودی. خفته ای در سینه اکنون چغده جان کاهی، ز خاموشی بگذر، نوای عشق سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی بسوز و خاکستر کن. دلا بیا دیگر ز خاموشی بگذر، نوای عشقی سر کن، وجود من از نو ز عشق جان سوزی بسوز و خاکستر کن.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
ایرانیه ولی روش مارک خارجی دوختن.
رئیس اتحادیه کفش‌دوزان میگوید بیشتر کفش‌های برند خارجی موجود در بازار تولید داخلی است. رسول شجری تمایل مصرف کنندگان برای استفاده از کفش با برندهای خارجی را به عنوان یک مشکل فرهنگی برشمرد و گفت فروشندگان کفش برای فروش بهتر کفش‌های تولید داخل را با برندهای خارجی می‌فروشند.
صنعت کفش در ایران قدمتی طولانی داره. صنعتی اشتغالزا با سود سرشار که البته این روزا حال و روز خوشی نداره.
80% واحدهای صنفی ما با 50% ظرفیت کار میکنن. حدود 400 میلیون جفت کفش در سال میتونیم تولید کنیم در بخش صنفی و صنعتی.
سالانه بیش از 200 میلیون جفت کفش در کشور به فروش میرسه، یعنی اینکه هر فرد ایرانی در سال به طور متوسط 3 جفت کفش میخره.
یکی از اعضای هیئت مدیره جامعه کفش ایران درباره وسعت اشتغال زایی صنعت کفش میگه:
صنعت کفش وقتی حرکت میکنه با خودش صنایع دیگر رو هم حرکت میده، از صنعت مکانیک و قالب‌سازی و نساجی و تا صنایع به سر ریختگری و بحث‌های دیگه. این که دیگه صنایع پر اهمیت و پیشان هست در کشور، حدود 200 واحد صنعتی داریم تو حوزه کفش، حدود 7000 تا واحد صنفی و حدود 50000 شبکه توزیع کفش در کشور، که خود این امکان دسترسی مردم رو به کفش های ایرانی فراهم میکنه.
طبق آمار هر 1000 جفت کفشی که تو این صنعت تولید میشه یعنی بیش از 400 نفر مشغول به کار شدن. بنابراین حمایت از اون رونق تولیدش یعنی ایجاد زمینه اشتغال قابل توجهی در کشور.
ایجاد اشتغال فقط برکات اقتصادی نداره، بلکه ایجاد اشتغال برکات اجتماعی هم داره، برکات سیاسی هم داره.
تولید کنندگان این صنعت پرسود این روزا حال و روز خوبی ندارن.
بخشی از مواد اولیه ما از خارج وارد میشه. مشکل بعدی ما قانونایی هستش که حالا تو وزارت کار یا تامین اجتماعی هستش که به ما اعمال میشه. مثلا قانون 10% که برای تولیدی های بالای 5 نفر هستش، اینو باید یه کارش کنه. حالا همینجوری هرچی تعداد نفرات میره بالاتر، یه امتیازات بیشتری به تولید کننده ها بدن که اونا راغب بشن، هم نیروی بیشتری جذب کنن، همین که بسیار کارشون رو گسترش بدن.
قیمتمون خیلی قیمتی در میاد که نمیتونیم رقابت بکنیم برای صادراتمون.
یکی از موارد خیلی مهمش اینه که نوسان ارز، چون که خیلی قیمتا بالا پایین میشه، هیچ ثابت نمیمونه قیمتا، و هر دفعه که میری خرید کنی اگه قیمت بالاتر باشه بالاتر بهت میدن، و اگه کمتر باشه ارزونتر میدن، بعد نمیتونیم یه نرخ تک نرخی در بیاریم.
یه بحث کیفیت، یه بحث تبلیغ، یه بحث ارز بشه.
در هم داره. وجود این مقررات مانع از این است که دستگاه تولید کننده و دستگاه اقتصادی فعال و مفید بتوانه کار خودش رو انجام بده.
و اما نقش مشارکتی ما مردم به عنوان خریدار و مصرف کننده چیه؟
دست به دست هم بدیم، چرخ کار به چرخه دیگه.
حمایت کنیم از جوانای خودمون، تشویق شن
کفشای خارجی استفاده بکنم، یعنی سرمایه خودمون رو به هدر دادم.
عزیزان من، شما وقتی که یک جنس داخلی را خرید میکنید به جای جنس تولید خارجی، هم کار ایجاد کردید، اشتغال ایجاد کردید به همین اندازه، هم کارگر ایرانی را وادار کردید به اینکه ابتکار خودش رو بیارد میدان، ثروت ملی رو افزایش دادید. خرید جنس داخلی یک ضرورت برای مقاوم سازی اقتصاد است و تأثیر میگذاره بر روی همه چیز این کشور. این رو باید بهش توجه کرد. این نقش همه مردمه.
امیدواریم با پوشیدن کفش‌های ایرانی قدم‌های موثری در تحقق شعار امسال برداریم.
شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
وقتی که پا میذاره دریا به روی شنها، مرغا بیا میشورن پرهاشونو تو دریا. وقتی برای ساحل دریا صدف میاره، شبها به روی بندر بارون ماه میباره. یاد تو در دل من تا ساحل زندگی با من شنا می کنه. وقتی موجای سنگین از پله های دریا سر بذارم به روی تخت سنگا، وقتی که دست دریا روشونه ی غروبه، خورشید خانم هر آسون تو خونه ی غروبه. یاد تو در دل من توفان به پا می کنه، تا ساحل زندگی من شنا می کنه. حالا غروب که میشه بی تو دلم میگیره، مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره. وقت تو مرغا بیا همزاد آب نمیشن، موجای خسته بی تو زنجیر خواب نمیشن. تو در دل من طوفان به ما می کنه، تا ساحل زندگی با من شنا می کنه. دلم میگیره مثل ماهی تو ساحل جون میده و میمیره. بعد تو مرغا بیا همزاد آب نمیشن، موجای خسته بی تو زنجیر خواب نمیشن.